حوادثی که در گذشته اتفاق افتاده و بخشی از خاطره اون همچنان در اذهان و افکار به جا مونده و موضوعات جدید میاد بین این موضوعات جدید و اون خاطره ها و اون سابقه ها یک ارتباطی برقرار میکنه و از این طریق پیام مورد نظر خودش رو به مخاطب القا میکنه. این تاکتیک غالبا به منظور ایجاد یک جریان مخالف فکری مورد استفاده قرار میگیره. اما تاکتیک تبخیر چی هست که با این تلفیق میشه؟ تاکتیک تبخیر یک تاکتیکی هست که طی اون با استفاده از اون روش و تاکتیک یک سری شایعات بی اساس همراه با یک سری از واقعیت‌های حقیقی منتشر میشه، به طوری که پیامگیر یا اون کسی که مخاطب هست به سختی میتونه یا نمیتونه این واقعیت‌ها رو از اون شایعات تفکیک کنه و تشخیص بده.
بله دوستان عزیز، تاکتیک حجو، تمسخر و فکاهی در رسانه‌های بیگانه رو مورد رصد قرار دادیم. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. دعوتتون میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو که برنامه بعدی رو تقدیم حضورتون میکنیم. چرایی و پیامد مرزبندی با دشمن در سیاست و روابط خارجی موضوع بحث برنامه امروز افق‌های نو هست.
افق‌های نو. ما از صفر شروع کردیم.
بعد از انقلاب اتکای به خود شعار اصلی انقلاب بود. استقلال در بود سیاسیش اتفاق افتاده بود، در بود اقتصادی و
از نظر بانک جهانی ما رتبه 18 در دنیا رو داریم. مردم ما از نظر
رزمندگان تونستن در حکم فرماندهی قرار بدن.
ضریب نفوذ اینترنت تو کشور امروز
در زمینه هسته‌ای دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه نانو دانش بالایی پیدا کردیم، در زمینه
ما خاک کشورمون را قهرمانانه و افتخار آمیز از دست دشمن خارج کردیم، او را شکست دادیم. دنبال تجزیه خاک ما بود.
مهمترین شخصیت و مهمترین فردی که راجع به سیاست خارجی میتونه تصمیم بگیره بر اساس قانون رهبری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنونده های عزیز رادیو گفتگو، با برنامه افق‌های نو با شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
چرایی و پیامد مرزبندی با دشمن در سیاست خارجی. بدون شک جمهوری اسلامی ایران به دلیل هویت مذهبی و انقلابی که دارد با دشمنی های زیادی مواجه است. پیگیری اهداف انقلابی در سیاست خارجی نیز در گام اول نیازمند مرزبندی با دشمن است. رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند این امر در ابتدا نیازمند پذیرش وجود دشمن و دشمنی است و ثانیاً نیازمند مرزبندی با آن است. برخی در داخل قائل به وجود دشمن نیستند و علت مشکلات را سوء تفاهم معرفی می‌کنند و راهکار را گفتگو، تعامل و ادغام در غرب می‌دانند.
در این برنامه قصد داریم به صورت خاص به موضوع مرزبندی در روابط خارجی که یکی از محورهای مهم بیانیه راهبردی گام دوم هست که مقام معظم رهبری سال گذشته پس از برگزاری 40مین جشن سال روز انقلاب اسلامی مطرح کردن در خدمت شما عزیزان هستیم و به صورت خاص به این موضوع مهم مرزبندی با دشمن در روابط خارجی میپردازیم. در این برنامه در خدمت دو مهمان عزیز هستیم، آقای دکتر محمد حسن نامی رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبرد و آقای دکتر احمد جهان بزرگیری و رئیس گروه امنیت داخلی مرکز مطالعات راهبردی. آقای دکتر اگه اجازه می‌فرمایید، آقای دکتر به عنوان سوال نخست اساساً چرا باید در سیاست خارجی ما مرزبندی با دشمن داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و همچنین شنوندگان محترم. خدمت شما عرض میکنم که اصولا وقتی یک حکومتی تشکیل میشه، این حکومت مسلماً همسایه هایی داره و یا اینکه از دید جامعه شناسی تاریخی وقتی بخوایم نگاه بکنیم میبینیم که دشمنانی پیدا میکنه. ما در تاریخ حکومت ها وقتی از دید جامعه شناسی نگاه میکنیم میبینیم که وقتی یک حکومت تشکیل شده یا اون حکومت داعیه گسترش سرزمینی خودش رو داشته به همین خاطر دشمنانی پیدا میکرده و یا اینکه نه دیگر ملت ها و دیگر سرزمین ها و دیگر کشورها و حکومت ها اون رو بر نمیتابیدند، بنابراین بر علیه شروع میکردن به کارهایی رو انجام دادن. ما هم قبل از تشکیل دولت اسلامی به وسیله پیامبر بزرگوار اسلام در بقیه سرزمین ها و کشورها شاهد این مسئله هستیم، هم زمانی که پیامبر بزرگوار اسلام تشکیل حکومت اسلامی دادند و میبینیم که پیامبر وقتی وارد مدینه شدند و در اونجا تشکیل حکومت دادند، سه تا دولت قبیله در کنار مدینه حضور داشتند: بنی نظیر، بنی قینقا و بنی قریظه، که اینها در واقع پیامبر مجبور بودند با اینها ارتباطاتی رو در سیاست خارجی خودشون برقرار کنند و همچنین دولت قبیله های دیگری هم در سرزمین حجاز بودند. پیامبر مجبور شدند که پیمانهایی با اونها ببندند که حالا اگر لازم شد من در مورد پیمانها خدمت شما عرض میکنم. همین گونه که ما در تاریخ جلو میایم میبینیم که به شما که عرض کنم در کشورهای دیگر و به ویژه در جمهوری اسلامی هم ما مجبور شدیم که با کشورهای دیگر و با ملتهای دیگر تعامل خارجی داشته باشیم و مرزبندی داشته باشیم. پیامبر بزرگوار اسلام به خاطر اینکه داعیه یک مکتب و گفتمان خاص رو داشتند به نام گفتمان اسلام، مجبور بودند که با گفتمان یهودی هایی که در اون سرزمین بودند و با گفتمان بت‌پرست هایی که در اونجا بودند مرزبندی داشته باشند. این مرزبندی باعث دشمنی شد. ما در قرآن داریم که ولن ترضا عنک الیهود و النصارى حتی تتبع ملتهم، یعنی خداوند تبارک و تعالی میفرماید که هیچگاه یهود و نصارا با شما خوب نمیشن، از شما راضی نمیشن تا اینکه از دین اونها و گفتمان اونها تبعیت داشته باشید. جمهوری اسلامی هم که تشکیل شد در واقع همین مسئله به شما که عرض کردم اتفاق افتاد. اینها با یک گفتمان جدیدی روبرو شدند که حضرت آقا در بیانیه گام دوم هم به همین مسئله اشاره میکنن که دو ابرقدرت بودن، دو قطب جهانی وجود داشت و انقلاب اسلامی که ایجاد شد قطب سومی ایجاد شد. هم مرزبندی های عقیدتی و گفتمانی پیدا کرد با دو قطب دیگر و هم مرزبندی های سرزمینی پیدا کرد که اونها به شما که عرض کنم بر نمیتابیدن و هم مرزبندی قدرت در قدرت پیدا کرد، چون به هر حال سرزمین ما و کشور عزیز ما ایران تحت استعمار و استکبار جهانی قرار داشت قبل از انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی که ایجاد شد در واقع اونها تحمل نمی کردن که یک قدرت دیگری در کنار اونها وجود داشته باشه.
یعنی به طور کلی می فهمید که اختلافهای هویتی عاملیه که در واقع مرزبندی با دشمن رو ایجاب می کنه.
حتما عامل اساسی است، یعنی عامل اولیه و اساسی همین مسئله هویت و گفتمان هست که مرزها رو تعیین میکنه و مرزها رو از هم جدا میکنه.
درست. آقای دکتر نامی، به عنوان مستاق اگه بخوایم مطرح کنیم در روابط خارجی دیگر کشورها هم مرزبندی با دشمن رو ما میتونیم مثال بزنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا لازمه که من یک ترسیمی از مرز داشته باشیم. خب چون مرز جغرافیایی یک مرز پویاتر و مشخصتر هستش، شاید درکش برای عزیزانمون به ویژه شنوندگان این رادیو ارزشمند بسیار مهم باشه. ببینین مثلا در طول تاریخ سه بار مرز تغییر کرده. ما قبل از عهدنامه وستفالیا یک محدوده داشتیم، مثلا مرز نبود، محدوده کیلومترها بود. وضعیت یک حاکمیت دولت کاملا یه جای مشخصی نبود بگیم از این نقطه شروع میشه. عهدنامه وستفالیا اومد، کاری که انجام شد این محدوده رو تبدیل کردن به خط مرز و دیگه ما تعریف مشخصی از مرز نداشتیم تا اینکه به نظر من بعد از جنگ تحمیلی که بر علیه ما آغاز شد و به نوعی این جنگ از مرز شروع شد، اگرچه بهانه شون مرز بود، یعنی قرارداد مرزی 1975 رو صدام پاره کرد و یک بهانه شد برای حمله. ما تعریف جدیدی که دپارتمان مرز سازمان ملل اومده انجام داده این که چیه؟ میگه که مرز یک خط نیست بلکه سطح عموده که فضا منظور از نقطه صفری که داریم یا نقطه جیوئی تا 100 کیلومتر. سطح زیر سطح و حوزه قلمرو و حاکمیتی کشورها رو با کشورهای همسایه و کشورهای همجوار مشخص بود. این مرزه، باید این مرز مشخص باشه. اگر این مرز مشخص نباشه اصلا همه چی به هم میریزه. حوزه محدوده به اصطلاح مسئولیت یک کشور کجاست؟ آیا بایستی اجازه بدن هر که میخواد وارد بشه؟ هر که این میبینیم که همه چیز تحت تاثیر همین نبود مرز قرار میگیره. اما
در واقع شما میفرمایید که مرزبندی باید بر اساس ژئوپلیتیک باشه.
بله بله. ببینید اما من میخوام حالا وارد بشم، چون میبینیم که جنگی رو که استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل و ارتجاع منطقه بر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کردن، یه جنگ کلاسیکی بود 8 ساله. بعد ببینیم که از اون زمان تا به حال هی داره تغییر میکنه. اخیراً در چند دو سالی که خدا رحمت کنه شهید سلیمانی را، و واقعا یک جنرال با اقتدار جهانی بود که تونست در مقابل این داعشی که صهیونیسم و استکبار جهانی ایجاد کرده بوده، به نظر من این جنگ در مقیاسی جنگ جهانی به مقیاس پایین تر بود. یعنی همه اومدن پای کار، استکبار صهیونیسم هر چی داشتن آوردن پای کار، دیدیم که اومد جنگ نیابتی رو فعال کرد. الان یک سالیه، یک سال و نیم، دو ساله که جنگ رو به فضای مجازی کشوندن. یعنی چی؟ یعنی مرزمون سر جاشه ولی از فضا، از مرزهای فضای مجازی میخوان عبور کنن و به ویژه به خصوص به جمهوری اسلام ایران در این زمینه صدمه بزنن. حالا اما ما یک نماد با عظمت و افتخار آمیز ایستادگی در برابر استکبار جهانی الان در کشورمون چه به وجود اومده و این داره یواش یواش در بین ملت‌های اسلامی هم چه توسعه پیدا میکنه. یعنی نماد، این نماد با عظمت یک مبنا و یک شاخص مشخصی نه تنها برای ملت بزرگ ایران بلکه برای ملت‌های اسلامی و حتی ملل مستضعف جهان داره میشه. این خیلی برجسته شده. در تمامی ایام 40 ساله گذشته قدرت بابرکت ایستادگی و مقاومت موجب شد که استکبار جهانی و صهیونیسم بین الملل نتوانند از مرزهای عزت جمهوری اسلامی ایران چیه؟ عبور کنند و برای ما مشکل درست کنند. البته به نوعی تلاششون کردن ولی خب این ایستادگی ملت این کار را. یکی از موارد مرزبندی با دشمن برای ایجاد مصونیت از تهاجم نرمده چیه؟ دشمنه، که بایستی روش خیلی فکر بکنیم. یکی از اهم امور جمهوری اسلامی ایران اینه که نگذاریم دشمن از مرزمون عبور کند و جامعه ما را با ویروس مورد نظر خودش آلوده بکنه. اگر دشمن امروزی به فضای فرهنگی و محیط فضای مجازی ما نفوذ بکند میتواند خودعه و نیرنگ خودش را چی اجرا بکنه. اون موقع ما آسیب پذیر میشیم. یکی از ملزومات اصلی مرزبندی چیه؟ شناخت دشمن. نظرم باید بشناسیم دشمن را تا بیتونیم چیه جلوش مقاومت بکنن. حالا بخواه ببینیم دشمن کیه؟ دشمن کسی است که تضعیف نظام جمهوری اسلامی و بران و براندازی جمهوری اسلامی رو در دستور کار داره، که میشه استکبار جهانی، آمریکای جنایتکار در رأسشه و صهیونیسم بین‌الملل. ما باید بشناسیم که اینا رو خوب بشناسیم. اگر نشناسیم خب آسیب می‌بینیم. همون گونه که هر موقع ما یه مقدار شناختمون نسبت به اینها کم شده، از طریق مذاکره، حالا تنظیم قرارداد، نمیدونم برجام و بقیه وارد کار میشن، یعنی منتظر ایجاد یه رخنه هستن که نفوذ بکنه و یه رخنه رو توسعه بدن و با ترفند شوم خود به دنبال ضربه زدن به منافع و ارزش‌های انقلاب اسلامی، از جمله استقلال و استقرار و به قول معروف اقتدار این کشور هستن. از این رو شناخت دشمن و نوع حیله و نیرنگ که استفاده خواهند کرد از مهمترین وظایف و اهداف هر فرد در نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه مدیران و مسئولین است، که بایستی رو این خیلی دقت بکنیم. چون ما تا دشمن رو نشناسیم به ویژه در فضای مجازی لازم هست که چیه؟ اول ما دشمنمون رو بشناسیم.
معظم رهبری هم تو این زمینه خیلی بله تاکید دارن در شناخت دشمن.
بله بله. در کنار شناخت دشمن و مرزبندی با دشمن و موضوع عدم اعتماد به دشمن نیز خود داره اهمیته، که ما به دشمن نبایستی اعتماد. ما الان میدونیم که آمریکا دشمنمونه، ما میدونیم که صهیونیست دشمن ما، نه تنها دشمن ما بلکه دشمن اسلامه، ما میدونیم که انگلیس هیلگر هستش، دشمن ماست. باید اینا رو خوب بشناسیم. هر مسئولی وظیفه داره، هر فردی از در این نظام بابرکت وظیفه داره که دشمنش رو بشناسه. بایستی با اونها برخورد خیرتمندانه و محتادانه با دشمن و پیروان اونها، کسایی که دنبال اونها هستن، شاید تعدادی کشوری تو منطقه دنبال اونها هستن، میدونیم و بدانیم که نبایستی از ارزش‌های انقلابی و ملی خود به هیچ وجه عقب نشینی بکنیم. زمینی که دشمن میشناسیم این هم چیه تو ذهنمون باشه. و مهمتر از اون این که ما از تهدیدهای پوچ اونها هیچ موقع چیه نهراسیم، نترسیم و تمامی در تمامی مذاکرات مرزبندی با دشمن رو حفظ کن، یعنی بایستی حتما این مرزی داشته باشیم با اونها و عزت کشور و ملت خود را بایستی همیشه در نظر داشته باشیم. و همچنین از اتاقا همیشه به این موضوع، سه موضوع، سه تا شاخص مهم در مذاکرات و در جاهای دیگه، در جایی که ما با دشمن مجبوریم صحبت کنیم، مذاکره بکنیم، اون چیز موضوعات مهم حکمت، مصلحت و عزت را در مذاکرات، در هر مذاکره مبنای تفکر و تراوشات ذهنی خودمون قرار بدیم. این جزء مسائل مهم هست. در حال حاضر علاوه بر آمریکا و صهیونیسم بین‌الملل، تعدادی از دولت‌های اروپایی نیز دنبال خود و نیرنگ هستند، که از جمله انگلیس. ما خیلی بایستی با این دقت داشته باشیم و مدیران و مسئولین کشور، به ویژه مسئولین سیاست خارجی ما، مرزبندی با آنها را بایستی در هر مذاکره، در هر به قول معروف نشستی یا ملاقاتی بایستی تو ذهن داشته باشند، که نکنه ما مورد فریب و نیرنگ اونها واقع بشیم. من اجازه بدید یه فرمایش از اتاقا در مورد مرزبندی و اینکه ما نمیخوایم به قول ما رابطه‌مون رو با دنیا قطع بکنیم. از اتاقا اینجوری میفهم، مرزبندی به معنای این نیست که ما رابطه‌مون رو با دنیا قطع کنیم، مغالطه نکنن، با همه دنیا دشمنیم، نه، مرزبندی کنید، مرزها رو حفظ کنید. و به نظر من بیانیه گام دوم نیز مرزبندی با دشمن را در همین ردیف استقلال و آزادی و عزت ملی و روابط خارجی می‌دونند و آن را به عنوان شاخص‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران بایستی مد نظر داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر جهان بزرگی، خب اساسا مرزبندی با دشمن صرفا محدود به جمهوری اسلامی هم نمیشه. ما میبینیم قدرت‌های بزرگ هم این کار رو انجام میدن. الان ایالات متحده آمریکا کره شمالی رو به عنوان یک دشمن میشناسه. موافق هستید که قدرت‌های بزرگ و دیگر کشورها هم یک حدودی رو دارن در روابط با کشورها و اون رو تقسیم بندی میکنن با برخی روابط دوستانه، برخی روابط رقابتی و برخی هم روابط با برخی از کشورها هم خصمانه هست. موافق هستید در این زمینه؟
بله موافق هستم. حضور شما که عرض کنم هانس مورگنتا که از اساتید روابط بین الملل هست در آغاز در واقع نیمه اول قرن بیستم میگه که روابط بین ملت ها یا کشورها مبتنی بر روابط قدرتمندان است. یعنی این گونه است که حالا هر قدرتی چه کوچک باشد چه بزرگ باشد، این قدرت وقتی که خودش رو پیدا کرد سعی میکنه که وارد یک سلطه بر کشورهای دیگر بشود مگر اینکه موانعی جلوش رو بگیره. یا به عبارت دیگر تعبیرش این هست که اگر یک قدرت بزرگی فکر کنه که همین فردا صبح میتونه یک کشور دیگری رو اشغال کنه چه این کاری رو میکنه. یعنی این همیشه در ذهن مستکبرین هست، همیشه در ذهن افراد قدرت طلب هست در طول تاریخ و همیشه در ذهن کسانی است که میخواهند گفتمان خودشون رو مسلط کنند بر گفتمانهای دیگر. پیامبر بزرگوار اسلام وقتی آمدند در مدینه تشکیل حکومت دادند به فکر این بودند که و تجربه این رو داشتند که کشورهای دیگر نمیگذارن که ایشون راحت باشند. اونها برای خودشون دشمن تعریف میکنن و گفتمان اسلامی رو دشمن خودشون میدونن، کشور اسلامی رو دشمن خودشون میدونن. به همین خاطر پیامبر با برخی از قبیله ها مثل بنو زمره و بنی قریظه وارد گفتگو شدن که یک پیمان دفاع مشترک تشکیل بدن. حالا برخی از افراد ممکنه تعجب کنن که پیامبر با یک به اصطلاح دولت قبیله کافر مشرک بت‌پرست دفاع مشترک تشکیل بدن، یه پیمان دفاع مشترک تشکیل بدن. خب اونا راضی نشدن، البته گفتن که حالا ببینیم که وضعیت شما چی میشه تا بعدن. پیامبر فرمودند که بیاین پس پیمان عدم تعرض ببندیم که اونا قبول کردن و پیمان عدم تعرض بستن که به حقوق یکدیگر تجاوز نکنن، به سرزمین هم تجاوز نکنن. بنابراین در گذشته تاریخ همچنین چیزی بوده است که کشورهای دیگر حتما برای خودشون دشمن فرض میکردن گفتمانهایی رو و یا کشورهایی رو. امروز هم آقای دکتر نامی اشاره کردن که در واقع قدرتهای دیگر به هیچ وجه نمیپذیرند که در منطقه خودشون یا در سطح جهان، قدرت‌های جهانی در سطح جهان رقیب پیدا بکنه. هرچه رقبا کمتر باشند اونها برای خودشون آسودگی بیشتری رو تصور میکنه. شما میبینید انقلاب اسلامی که در داخل ایران اتفاق میفته، حتی یک قدرت کوچکی به نام عربستان سریع به تحریک قدرت‌های بزرگ جمهوری اسلامی رو برای خودش دشمن تعریف میکنه و این به اصطلاح اون پیمان و شورای همکاری خلیج فارسی که انجام میپذیره برای این هست که این جمهوری نوپا رو از بین ببره. آمریکا همین فردا صبحی که جمهوری اسلامی تشکیل شد برای خودش برنامه‌ریزی کرد که این رو در اختیار بگیره، از بینش ببره. اگر میتونه با لشکرکشی چه این کاری رو بکنه، نمیتونه کودتا بشه، نمیتونه به وسیله صدام یا یکی از کشورهای دیگر چنین کاری رو انجام بده. به هر حال اونها برای خودشون دشمن تعریف میکنن. هنوز هم که هنوز هست اینها جمهوری اسلامی رو دشمن تلقی میکنن. اگر روزهای اول سعی میکردن که بگن نه ما منافعی داریم و میتونیم با همدیگه کنار بیاییم، در قصه مکفارلین در واقع آمدن که ارتباطاتی رو برقرار کنن و در دوره اوباما در اون دست آهنین خودشون رو در دستکش سفید در واقع پنهان کردن، اما آقای ترامپ که بر سر کار آمد گفت من اصلا جمهوری اسلامی رو بر نمیتابم، جمهوری اسلامی با من دشمنه، منم با جمهوری اسلامی دشمن هستم. بنابراین
آمریکایی‌ها بعد از دولت اوباما دیگه به این سمت رفتن که همه مسائلشون خیلی آشکار مطرح کنند و به شما که از کنم دشمنی خودشون رو ابراز میکنن، به شما به کمتر از بین رفتن جمهوری اسلامی هم راضی نیستن.
آقای دکتر، به نوعی میفهمید که بعد از اینکه اتحاد جمهوری شوروی دچار فروپاشی شد، قدرت‌های غربی و در رأس اون ایالات متحده آمریکا برای اینکه منافع خودشون رو پیش ببرن نیاز به تعریف یک دشمن جدید داشتن و اون دشمن جدید رو در قالب جمهوری اسلامی تعریف کردن با محوریت اسلام.
بله، فرمایش شما رو من قبول دارم. یعنی در واقع اینها می‌خواستند که باز هم برای حل مسائل داخلی خودشون بتونن یک دشمنی رو داشته باشن، یک دشمن جدیدی رو تعریف کنن. جمهوری اسلامی رو تعریف کردن. البته آمریکا علاوه بر اینکه این استراتژی رو، این دکترین رو در واقع پذیرفت که جمهوری اسلامی رو به عنوان دشمن خودش تعریف کنه که بتونه مسائل داخلی خودش رو پوشش بده، یک مسئله اساسی عقیدتی هم داره. عقیده اونها مبتنی بر داروینیسم اجتماعی است. یعنی اونها میگن هر کس قدرتمندتر باشه در یک تنازع بقا میتونه خودش رو حفظ کنه و اهداف خودش رو پیش ببره. بنابراین اینها عقیدهشون داروینیسم اجتماعیه که در تنازع بقا حتما میتونن خودشون رو تعریف کنن. این مسئله باعث شد به دنبال این بگردن که یک نظام تک قطبی بر جهان حاکم باشه و چون کشورهایی مثل ایران زیر بلیط اونها نمی رفتن و با اونها سازش نداشتن، بر این اساس بایستی اون رو سرکوب کنن، منکوب کنن و این نظام تک قطبی رو باز یک استراتژی در استراتژی تعریف کنن. نظام تک قطبی رو که برای خودشون تعریف کردن، گفتند که ما بایستی بیایم اتحادیه اروپا رو نذاریم شکل بگیره، اتحادیه شرق آسیا رو نذاریم شکل، چون یک اتحادیه‌ای داشت در اونجا شکل میگرفت، و اتحادیه بین روسیه و چین هم نگذاریم شکل بگیره. و این مستلزم این هست که اون نقطه‌ای که در جهان بر نفت در واقع تسلط داره و نفت اتحادیه اروپا، اتحادیه شرق آسیا و چین و روسیه رو تأمین میکنه، بیایم اون منطقه رو اشغال کنیم. بنابراین 7 سناریو تهیه کردن که 7 کشور رو مورد اشغال قرار بدن. نیویورک تایمز در اون زمان مینویسد که در 1990 مینویسد که 7 کشوری که بایستی مورد اشغال قرار بگیرد جاییست که یک ابرقدرت اسلامی از اون برخواسته یا بیرون می آید. این 7 کشور هست. اینها سناریو رو شروع کردن به پیاده کردن که جمهوری اسلامی رو هم مورد اشغال خودشون قرار بدن، به عنوان یک کشور دشمن تعریف کرده بودن که در این سبیل موفق نشدن و این مسائلی که در رابطه با حاج قاسم سلیمانی شهید در واقع پیش آمد هم در راستای همین مسائل، یعنی چون نتونستن به اهداف خودشون دست پیدا بکنن، میخواستن که در واقع یک ضرب شستی نشون بدن، یک روحیه‌ای پیدا بکنن، دست به چنین کاری رو زدن که
واقعا میشه گفت یکی از دلایل این که نتونستن برمیگرده به همین تدابیر مقام معظم رهبری، از جمله تاکیدشون بر مرزبندی با دشمن در روابط خارجی.
احسن. بله،
خب آقای دکتر نامی، من سوالم اینه، با وجود این که در واقع این مسائل مشخصه، آقای دکتر جهان بزرگی هم مطرح کردن در دشمنی قدرت‌های بزرگ به خصوص ایالات متحده آمریکا، سوالم اینه که چرا برخی در داخل کشور ما تلاش دارن دشمنی رو انکار کنن؟ چرا اون این دشمنی رو زائده تفکر انقلابی میدونن و سعی میکنن بگن که نه، اصلا دشمنی وجود نداره، این زائده تفکر انقلابی، زائده یک تفکر افراطی است؟ چرا اینو انکار میکنن؟
در کشور ما خب تعداد اندکی هستن که شاید هنوز ذهنشون را آماده پذیرش این مرزبندی که نیاز امروز جمهوری اسلامی ایران، چون جمهوری اسلامی ایران گناهش این هست که جلوی استکبار جهانی، جلوی صهیونیسم بین‌الملل ایستاده است و اونها را حاکمان ظلم میدونه و میدونن که اونها همه چیز رو برای خودشون میخوان. اهمیت مرزبندی که گفته میشه و بایستی این گونه افراد به خصوص اونهایی که به نوعی فریب خورده هستن دقت بکنن و برای خودشون مد نظر داشته باشن، که اهمیت مرزبندی اینه که در شرایط عادی و وضعیت بحرانی، حالا چه جنگ نظامی، چه فتنه سیاسی، چه تهاجم فرهنگی، مانع ورود دشمن به مرزهای مادی و معنوی خود شویم و مانعی برای انحراف نیروهای ارزشی و خودی در جهت ورود به مرزهای دشمن شویم. یعنی ما اون نیروهایی هم که احتمال داره فریب خورده باشن و در کنار ما شاید باشن،